شعرهای فولک ما دوربرشون پر از شعرهای سوستر و چه میدارم آبکیت های ناس. ما بچه بودیم این شعرها رو تو کوچه و بازار میخونیم. بعدشون سینه به سینه همینجوری روش کردن، سینه به سینه اومدن منتقل شدن، بعدشون هم منتقل نشدن. شما چند تا شعر الان تو حافظتون دارید که وقتی بچه بودید میخوندید تو محل الان دیگه نمیخونید؟ مشکل اصلی اونجاست که در نقطه داغ ادبیات چه اتفاقی میفته، اون نقطه که قرار ادبیات جدی باشه.
ببینید من این سوالو دارم، اینی که شما میگید شاید راجع به جوامعی مثل جامعه ماست که در ارتباط با علم و دانش و فناوری دچار یه تأخر فرهنگی است، یعنی چون این دانش، این علم، این فناوری وارداتی هست، ما تا یاد بگیریم از ظرفیت‌های اساسی این علم و این فناوری استفاده بکنیم قطعا اون مرحله گذاری اشکالاتی داره. من سوالم اینه که آیا در کل جهان هم همینی که شما میگید؟ آیا همینه که شما میگید؟ یعنی مثلا چه میدونم در آلمان هم همینه؟ یعنی باز هم فضای مجازی جای مباحث جدی نیست؟
ببینید حالا من داشتم میگفتم نگرانی وجود داره، نگفتم که من خودم چقدر نگرانم، ولی ببینید نیچه میگه که وقتی آموزش و پرورش همگانی شد بیسوادی عمومی افزایش پیدا کرد. یعنی همه آدم ها رو شما میشونید در یک سطحی و اینها با یک چیزی که همه عموم یاد میگیرن یاد میگیرن و همه فکر میکنن علامه دهرن. فضای مجازی در واقع همین آموزش پرورش همگانی رو بکنید ضرب در هزار
همگانی تنش
آره.
کرده
اونهایی که جدی هستن و ادبیات دارشون جدیه که خب هیچ وقت به اینجور چیزا وقت نمینهن و مثل اون دوست عزیزمون با یه سرچ نمیرن سراغ یه شاعر بعد فکر کنن و این شعر از اونه و بعد توی آلبوم موسیقی هم منتشر کنن اونو. اونو خیلی جدیتر به ادبیات میپردازن. یعنی اینها برای اونها آفاتی.
اون شعر چی داشت اون شعر
آقای ابتهاج.
آره به اسم آقای ابتهاج.
به اسم آقای ابتهاج منتشر شد.
اسم آقای ابتهاج آوردید. آره. یه کمی بحثو باز کنی وقتی سوء تعبیر نشه. بی زحمت البته.
خواهش می‌کنم. یه دوستی از این آهنگسازان محترم ظاهراً برای اینکه شعر آماده کنه برای تکمیل آلبومش سرچ داده در اینترنت و یکی از شعرهایی که این روزها مشهور ظاهرا به این بزرگان نسبت میدن رو همینجور دیده نوشته ابتهاج و همون رو داده به دو تا از خواننده های خوب ما و خوندن. خب
به اسم استاد ابتهاج،
به اسم آقای ابتهاج بله. و به هر حال این خطایی است که برای کسی که داره کار جدی و حرفه‌ای موسیقی میکنه خیلی راحت نمیشه از کنارش گذشت. منظورم اینه که آدمهایی که خب جدی هستن همچین دغدغه‌ای ندارن و بالاخره ادبیات رو از جای جدیتری دنبال میکنن، ولی برای مخاطب عام که الان شما دیدید دیگه چقدر جعلیات این روزها به اسم شاعران و نویسندگان توی طرف داشت، یه جمله‌ای میگفت، یه جمله به نظر حکیمانه، بعد آخرش گفت ببین چه جمله‌ای گفته نیچه، گفتم این جمله از نیچه نیست. گفت که تو همه کتابای نیچه رو خوندی؟ گفتم نه، ولی اون مقداری که خوندم و میفهمم که این
ساختارش
نمیتونه باشه. گفت یعنی تو از اینترنت بیشتر میفهمی؟ یعنی یه اینترنت یه مرجعیتی برای مخاطب عام پیدا کرده که فکر مونه که اگر اونجا یه چیزی رو نوشت دیگه لارای به فی همین است و جز این نیست. برای مخاطب عام فکر میکنم که این ضرر و زیان رو داره که خیلی اون رو اهل تأمل نمیکنه.
خب این همون تأخر فرهنگی است
بله.
دیگه
همین، یعنی ما تربیت نشدیم و به نظرم برای کسی که حرفه‌ایه و میدونه خیلی خطری ایجاد نمیکنه، ولی بالاخره دامن میزنه به ابتذال و عوام زدگی.
توی تأخر فرهنگی میگن جوامعی مثل جوامع به هر حال در حال رشد، در حال توسعه، معمولا علم وارداتی دارن و بعد نحوه استفاده از این علم وارداتی رو زمان میبره تا یاد بگیرن، در آزمایش و خطا یاد میگیرن.
موقعی که اینترنت ساخته میشد فهم میکردن یه وسیله ایست برای دانشمندان و اهل فلسفه و علم که اینا با همدیگه اطلاعاتشون رو مشارکت بکنن، از فکر نمیکردن که انقدر گسترده بشه. خب ما میدونیم ما یه طوری داریم زندگی میکنیم، آدم فکر میکنه که ما عکس دنیای مجازی هستیم، اون مجازی نیست، ما مجازی هستیم. الان دیگه خیلی دیگه اوضاع تغییر کرده،
خیلی واقعی شده دنیای
خیلی
مجازی.
واقعی. ولی تو این البته ممکنه بحرانی که شما اشاره میکنید بحران اینترنت باشه، ولی اینطور نیست که یه زمانهای خوش و خرمی بوده که علم سر جاش بوده، مردم هم اگر به علم گرایش پیدا میکردن درست گرایش پیدا میکردن. شما یه کتاب داشتی لذات فلسفه یه کتاب داشتی لذات مثل دستش تلفا بود، اسم فیلسوف بود و بعد از علایقش و کسی که اونو میخوند فهمی کرد که دیگه الان میتونه راجع به بحث خواهم بگم که هر دوره این مسائل رو داره. ما در مورد مسائل خودمون باید حرف
بزنیم،
یعنی اینجوری نیست که هیچ مشکلی نبوده الان اینترنت اومده زندگی اون. آره
من یه اصطلاحی دارم میگم که با فضای مجازی پدیده خودشاعر انگاری، خب خود شاعر انگاری در جامعه ما رواج پیدا کرده. خیلی هایی که شاعرن وقتی میگید شما شاعرید میگه که نام شاعر مگذارید و حرام هم مکنید، خب ولی خیلی هایی دیگه که متشاعرن میگن ما شاعریم. رابطه پدیده خود شاعر انگاری و فضای مجازی چیه؟ این فضای مجازی به این پدیده چقدر کمک میکنه و این خوبه یا بده؟ این آسیبه یا فرصته؟
میدونید اون آدمایی که مجله های قدیمی کتاب جمعه اینا رو جمع میکردن مشمع میکردن که رطوبت بهش آسیب بزنه، اونا تموم شدن. میدونید اونا همشون آلزایمر دارن و هیچ کس دیگه یه همچین فضا، اینا گم شدن، اینا این فضا گم شدن. یه وقتی می‌خواستی شعر منتشر بکنی حتما باید به یه مجله‌ای می‌رفت که صاحبی داشت، حالا با یه سال پس می‌خواستی تو حوزه نشر شعرش کار بکنی بالاخره یه سلیقه‌ای بود. بله. کارنامه می‌خواستی شعر بدی اون یه سلیقه‌ای بود، ولی می‌دونستی که سلیقه حرفه‌ایه.
ولی خب تو دروازه، در واقع میشه گفت شاعر خود دروازه‌بانی می‌کنه، خودش دروازه‌بان خودش.
آره همین، تو خودش منتشر می‌کنه دیگه. ولی از اون طرف یه امکاناتی هم بهت میده. تعداد زیادی شاعر هستن که شما می‌بینی الان که دیگه هر کی اینستای چیزی داره، تصویرش هست، شعرش رو می‌خونه، یه موسیقی می‌ذاره، ادغام می‌کنه، یعنی یه کاری میده. مثلا شما ممکنه در بند یک از روستاهای بندرعباس زندگی کنی و شعر
ما اون بس میرسیم ها. این بحث خود شاعر انگاری، این که یه دفعه شما مثلا میبینید توی میگیم پیج دیگه نمیدونم، یه دفعه میبینید مثلا 10,000 نفر اومدن میگن من شاعر و ترانه‌سرا، شاعر و روزنامه‌نگار. این همه شاعر از کجا اومده؟ این همون پدیده خود شاعر انگاریه دیگه.
بله همینطوره.
میخوام میگم این فضای مجازی چقدر این فضا این بین کمک میکنه و این خوبه یا بده؟
نمیتونم بگم که آخه نمیشه گفت فضای مجازی باعث شده ما خودمون رو فریب بدیم. البته این فریبی که
داریم از سهل میکنه ماجرا رو دیگه. چرا دیگه؟
همیشه همینطور بوده.
نه اینکه بالاخره شما بالاخره می‌خواستی شعرتو می‌خواستی چاپ کنی، می‌رفتی بالاخره شعر آقای منوچهر آتشی بود، بعد شعرتو میدید یه وزنی بالاخره پیدا می‌کردی تا شعرت منتشر بشه.
اون کسی که میتونه
راحت میتونه این کارو
بکنه، میتونه ولی مخاطب جدی میاد سراغ اون شعر جدی.
بله مخاطب جدی جداست، ولی اینکه آقای اکرامی میفرمان که خیلی راحت میتونه به خودش عنوان بده، حالا یه سری آدم هم هستن که سهلنگارن ممکنه این عنوان رو باور کنن و بیان از تعریف تمجید کنن
اصلا باورت بشه. این کار میکنن چون بدونید توی فضای مجازی یه بسته میاد دیگه، تصویرش میاد، عکسش میاد، صداش میاد، شعرش هم میاد.
درسته. خب این چه اشکالی داره؟
من اینو میخوام بگم که بعد این شعرش احتمال نداره که زیر سایه تصویرش، زیر سایه صداش، زیر سایه فضاش قرار بگیره.
شعر اینجوری نبوده ها. شما ببین مثلا
نه،
ما
شما دارم میگم
نه، یعنی بالاخره شعر یه تاریخی داره دیگه. تو شما گوسان داشتی، خونیاگر داشتی، رودکی داشتی که مینواخته میزده. این رابطه شعر و موسیقی و داستان یه رابطه بوده که ما همیشه داشتیم اینا. یا تو قهوه خونه های قدیم من وقتی بچه بودم هنوز بود این چیزا، نقالی میتونستیم ببینیم که هم البته ضعیف شده بود ولی بود هنوز. نقالی همی... که میخواست میکنه یه پرده میداشت، بعضی از بیتا رو غلط میخوند، بعدن که بزرگ شدیم فهمیدیم بیتا غلطه.
پردخانی هم میبود.
آره پرده میداشت و استفاده میکردن شعرها. نباید نگران این باشیم که شعر، البته خب ممکنه شما بگید ضعف یه شعر وقتی که در کنار موسیقی قرار بگیره بیشتر به چشم میاد. بسیاری از شعرهایی که شاعرها با صداهای خوب منتشر کردن، آواز خوندش به صورت آواز خونده شده یا دکلمه شده، بعد که میدید کتاب میخونی میبینی که اونی نیست، اون نیرو، اون نیرویی که وقتی میشنوی داره نداره. ولی به هر حال همینه،
شفایش خوب بوده، کتبش خوب نبوده.
آره کتبش خوب بوده.
آقای موسوی نظر شما؟
من شو یه خورده آریستوکراتم.
من نفهمیدم چی گفتی ولی
خب. آره خیلی این که به راحتی در دسترس همگان باشه و اینها خیلی نمیپسندم اینو. الان شخصی
چرا؟
با همین آفاتی که داره دیگه، یعنی بدون اینکه طرف یک مرحله‌ای رو بگذرونه، بدون اینکه پشت دری بمونه، خیلی راحت بتونه. حالا ممکنه که عده که فکر کنن که بالاخره طرف ممکنه توی یک روستای محروم و دورافتاده‌ای باشه فیلمسل، این امکان رو نداشته باشه بیاد تا پایتخت شعرش رو برسونه دست یه آدم حسابی تا اون منتشرش کنه، یا نکنه خیلی راحت میتونه شعرش رو از طریق فضای مجازی در واقع به گوش دیگران برسونه. ولی چند نفر واقعا این اتفاق
به سراغ و برای حرفه هم میتونه بفرسته؟
ولی الان چند تا شاعر شما سراغ داری که از این طریق یه دفعه خودشونو با ما معرفی کردن و ما متحیر شدیم از شعرشون، گفتیم که ای بابا چقدر خوب شد که این فضای مجازی بود و این تونست اینجوری خودشو معرفی کنه.
آقا طرف میخواد از نیشابور بره و یه سوال شرعی بپرسه، باید سه ماه راه می اومد. الان پیامک میکنم.
نه ما راجع به شعر حرف
میزنیم. اونم حالا اگه هست تو فضای مجازی شاعر شما میتونی نام ببری که چون فضای مجازی اومده این تونسته صدا شما برسونه.
اتفاقا مثلا همین بچهای بنیاد ادب داستانی امکانی ایجاد کردن از شهرهای مختلف جای مختلف شعر میفرستن اونجا. یه تعداد شاعر جدی هستن میشناسنشون دیگه. اینا نقد میکنن براشون چیز میفرستن اینجوری کن تو هست اینطور چیزا. این کارا رو هم میکنن. این امکانات هم به وجود اومد. خب این امکانات نبودن. اینا به اونا در.
اینا به اونا در. خب اینا خوبه. آیه موسوی. این شما یا آیه سمی عزیز یه بحث اشاره کردن در شما بحث دروازه‌بانی که مثلا توی مهندسی پیام از تعیین و تولید و توزیع تعیین و تولید بر عهده شاعر بود ولی توزیع بر عهده شاعر نبود. یعنی اینکه می اومد همون آدمایی که شما گفتید آقای آتشی، آقای بهمنی، آقای موسوی، آقای سمی باید شعر رو تایید میکرد، بعد یا یه جاشو کم و زیاد میکرد چاپ میکرد. الان اینجوری نیست، دروازه‌بانی دست خود شاعره. یعنی در واقع اصل شاعر رسانه است. هر کی شاعره خودش میتونه یه رسانه هم باشه.
درست.
هم تعیین میکنه، هم تولید میکنه، هم توزیع میکنه. این به نفع شعره، به ضرر شعر
قطعا به نفع شعر نیست. ببینید حالا ما با شما چون تجربه های مشترک در واقع نقد و اینها داشتیم، چقدر دوره خوبی بود اون دوره ای که با شوق و ذوق هفته یه بار دور هم جمع میشدیم، خیلی جدی شعر هم دیگه نقد میکردیم، آره دعوا میکردیم، دعوا داشتیم، عرضم خیلی جدی بود برامون. بعد تو اون جلسات یه نفر پخته میشد، یعنی یاد میگرفت، واقعا آموزش جدی بود. آقای زارعی، آقای بله احمد زارعی، آقای خود حضرت عالی، آقای محمد کاظم کاظمی، مجید نظافت عزیز و دیگر دوستان که شعر براشون جدی بود، برای ما هم که در واقع کوچکتر بودیم بله جدی بود و توی این دعواها و توی این بحثای جدی اونجا شعر و طرف یاد میگرفت. و وقتی الان اون فضاها کم شده، واقعا الان از اون طرف ها شما خبری میشنوین نمیشنویم بی‌تعارف دیگه، اگرم بشنویم در حد همین بارقه هایی است که میاد و گم میشه. ولی اگه قرار بشه شما الان 7-8 نفر از شاعرهای خوب اون خطه رو نام ببرید، هنوز از بچه های همون دوره نام میبرید بی حب و بغض. حالا ما آدم هایی نیستیم که بگیم چون تو دوره ما اتفاق افتاده خیلی تخم دو زرده گذاشتیم و اینا، نه. ولی شعر من فکر کنم که تو این مجامع جدی شکل میگیره، توی زیست شاعرانه اصلا شکل میگیره. اگر وقت دارم یه دقیقه بگم.
خواهش می‌کنم.
در کتاب پیر پرنیان‌اندیش حضرت سایه، خدا حفظش کنه، خب خاطرات خیلی زیبایی داره راجع به نسبت خودش و مرحوم شهریار و دیگران. اینو اصلا از صبح پا می شدن تا شب وقتی می خونی انگار هیچ کار دیگه جز اندیشیدن به شعر و شاعران زیستن نداشتن. به قول آقای شفیع کتکنی می فرمان که در واقع شاعر تمام وقت دیگه انگار ما نداریم. یعنی آخریش فکر کنم مرحوم منزوی بود. حالا دیگه ما دیگه شاعر تمام وقت نداریم. شاعرانی داریم که کارمندن، یه جا دو جا کار میکنن، حالا ما یه دونه غزل هم میمیسن. شاعری که شاعرانه زندگی کنه، جلسه نقد بره، شعر براش جدی باشه، انتشار شعر براش جدی باشه، دیگه الان وجود نداره. من فکر کنم گرفتن این تجربه های شاعرانه و این زیست شاعرانه از شاعران،
یا آیه امیری اسفندقی هنوز یه درصد اینجوری هست.
آره همه
امیری.
آره
عرضم بدون شما که حالا
شعرهای هستن که روزنامه کار میکنن،
جز آخرین ها هستن. این تجربه ها وقتی نباشه من فکر کنم که به قوت و غنی شدن شعرش منجر
نمیشه. من برای مثال شما میگید که شاعر قدیم یه زیست شاعرانه داشته، تو دنیای خودش یه چرخی میداده، یعنی دنیایی که توش زندگی میکرده رو تجربه میکرده. ها دنیایی که الان توش داریم زندگی میکنیم و نباید تجربه کنیم.
چرا؟
دنیایی که داریم توش زندگی میکنیم ساعتهای بسیار بسیار زیادیش تو اینترنته. ما داریم تو این دنیا زندگی میکنیم. یعنی میخوام بگم که
خیلی دنیای تک ساعتیه، یعنی از خیلی از لذایز همین دنیا شما رو محروم میکنه. شما خیلی از چیزا
لذت های خودش رو واقعا
سپاسگزار سپاسگزار و سپاسگزار از شما. تا برنامه دیگر همه شما عزیزان رو به خداوند مهربان میسپاریم. خدایا رو نگهدار.
شما شنونده برنامه‌های شبکه رادیویی اقتصاد بر روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز هستید. دوستان خوب شنونده، شما میتونید از طریق شماره تلفن 22652525 و همینطور سامانه پیام کوتاه 30036 37 و همچنین شماره پیامگیر 27862098 هر گونه نظرات، انتقادات و پیشنهادات سازندتون رو با همکارانم در این شبکه رادیویی در میان بگذارید.
دین 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 دکتر کتاب هستم.
سلام دکتر کتابیا. دکتر کتاب متخصص فکر داخلی، کتاب و لوژی و بیماری های من نمیتونم. بعضی وقتا پیش میاد که مغز ما میشه یه بزرگراه بدون محدودیت. هر آن چیزی رو که ما فکر میکنیم و نمیکنیم واردش میشه. حالا یه بخشیشو ضمیر خودآگاهمون میگیره، یه بخشیشو ضمیر ناخودآگاهمون. تو این شرایط ترافیک و شلوغی عجیبی تو مغز ما شکل میگیره و اینجور مواقع است که به یه فیلتر نیاز داریم.
این روزایی که بیشتر وقتهای آزادم رو تو خونه سر میکنم، برای مطالعه رفتم سراغ دکتر کتاب و ازش خواستم برای امروزم به هم کتاب معرفی کنه. دکتر بی هوا اینکشو داد بالا و گفت
امروز بازم اثر مرکب بخون.
اثر مرکب؟ اثر مرکب یعنی کجا میتونه باشه؟ خودشه، کتاب اثر مرکب، نویسنده دارن هاردی. ساعت رو تنظیم کردم، فقط 60 ثانیه وارد دنیای این کتاب میشیم ببینیم چه خبر. چهار تا فصل از کتاب اثر مرکب و تا اینجا خوندیم و جان کلام این بود که انتخابامون چقدر مهمه. حتی اون انتخابایی که مهم به نظر نمیرسن، وقتی مرکب میشن میتونن تاثیر فوق‌العاده‌ای رو زندگیمون بذارن. در ضمن درباره این واقعیت صحبت شد که شما مسئول 100% زندگیتون هستید. امروز قراره بریم سراغ فصل پنجم. بفرمایید. فصل پنجم، تأثیرات. استارت این فصل نوشته شده که 3 نوع از تأثیرات داریم که روی هر شخصی اثر میذارن. 1. ورودیا. ورودیا یعنی چیزایی که مغزتون رو با اون تغذیه میکنید. 2. ارتباطها، یعنی آدمایی که وقتتون رو با اونا میگذرونید. و 3. محیط، که محیط شامل اطرافتون میشه. چند قدم جلوتر که میریم تو این کتاب با این تکنیک آشنا میشیم به نام آب آلوده ننوشید. در توضیح این بخش اومده که شما چیزایی رو تو زندگیتون به دست میارید که خودتون خلقش میکنید. انتظارات فراگند خلاقیت رو به کار میندازن. شما چه انتظاری دارید؟ درباره چه چیزی فکر میکنید؟ چه چیزی روی افکار شما اثر میذاره و اونا رو هدایت میکنه؟ جواب این سوالا اینجاست. هر چیزی که اجازه شنیدن و دیدن اون رو به خودتون میدید، همه اونا ورودیاییه که مغزتون رو با اونا تغذیه میکنید. ذهن ما مثل یه لیوان خالی میمونه. هر چیزی رو که درونش بریزیم تو خودش نگه میداره. این چیزا میتونه شامل اخبار معیج باشه، سرگرمی‌های مختلف باشه یا انواع اقسام فکرهای مختلف. دقت کنیم که ورودی‌های خوبی به مغزمون بدیم تا خروجی بهتری داشته باشیم. یه ذره که رو کتاب اثر مرکب چشم میچرخونیم، میرسیم به این تیتر که گروه مشاوران شخصی خودتون رو تشکیل بدید. آقای دارن هاردی اینجا عنوان میکنن که به عنوان بخشی از برنامه‌ام برای خردمندتر شدن و همینطور برای افزایش زمان و تعاملی که با رهبران پیش رو دارم، یه گروه مشاوران در زندگی شخصی ایجاد کردم. حالا این گروه بر چه اساسی شکل گرفته؟ بر اساس زمینه‌های تخصصی، توان تفکر خلاق و احترام زیادی که برای اونا قائلم. این گروه تعدادشون 12 نفره. هفته یه بار پیش تعدادی از اونا میرم و ایده هاشون رو درخواست و اجرا میکنم. حالا هدفم از این کار چیه؟ هدفم اینه که بازخوردها و ورودی هاشون رو دریافت کنم. با اطمینان به شما میگم که منافع و مزایایی که تا حالا از انجام این فرایند به دست آوردم خیلی زیاد و به مراتب بیشتر از سطح انتظاراتم بوده. و در نهایت با این مطلب مواجه میشیم که اگر میخواد یک رویه منظم از ریتمای رفتاری، ثبات و پایداری رو پرورش بدید، اونم طوری که تکانش بزرگ که تو فصل قبل خوندیم نه فقط سری به خونتون بزنه بلکه به اونجا نقل مکان کنه، باید مطمئن بشید که محیطتون از تبدیل شدن به سطحی با کلاس جهانی استقبال و حمایت میکنه. تا الان 5 فصل از کتاب اثر مرکب رو با هم ورق زدیم. شما شنوندهای عزیز میتونید از طریق 30,000 نقطه نظراتتون رو به همراه پیشنهاد کتابای خوب و مفید در زمینه موفقیت برای ما ارسال کنید. تا یه دوچور کتاب دیگه.
دسترسی آسان به آخرین اخبار حوزه اقتصاد ایران و جهان با رادیو اقتصاد.
هر روز روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
شبکه رادیوی اقتصاد.
به نام خدا و سلام بر شما هموطنان عزیز و ارجمند، شبتون بخیر. خیلی خوش آمدید به رادیو اقتصاد، برنامه رهیافت. را از پند شما امیر حسین راسخ هستم، با افتخار همراه شما هستیم. یاد کنیم از شهید بزرگوار، دانشمند هسته‌ای، شهید محسن فخری‌زاده. یاد و نام و همه زحمات ایشون رو در حوزه‌های مختلف علمی گرامی بداریم در تلیعه برنامه و در خدمت شما باشیم با برنامه رهیافت. انشالله به چالش های نهاده های دام و طیور میخواییم بپردازیم که منجر به افزایش قیمت محصولات پروتئینی مثل مرغ در بازار شده. 30,036,37 سماره پیام کوتاه ماست، با ما همراه باشید. در تلیه برنامه در خدمت جناب آقای دکتر سعادتی نژاد هستیم، رئیس محترم کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی. آقای دکتر سعادتی نژاد خدمتون سلام میکنم، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام ارادت خدمت شما آقای راسخ، همکارانتون و همه شنوندگان عزیز، عرض تسلیت شهادت دانشمند شهید، دانشمند هسته‌ای و دفاعی کشور شهید فخری‌زاده رو خدمت همه مردم ایران و خانواده ایشون دارم.
خیلی متشکرم، تشکرم میکنم از مصوبه‌ای که مجلس گذروند و فوریت اون بحث خروج از خدمتتون عرض کنم که پروتکل الحاقی و لغو تحریم ها اقدام بسیار بجا و درست و منطقی بود که یکی از اعضای وافر که ما بردیم از تصمیم مجلس این تصمیم بود. خیلی ازتون تشکر میکنیم آقای سعادتی نژاد.
زنده باشید.
اما آقای دکتر، امشب میخوایم به موضوع نهادهای دامی بپردازیم، موضوعی که با پیگیری خود جنابالی یه تکونی خورد. گره نهادهای دام و طیور کی قرار باز بشه؟ آیا قرار سال آینده برای بودجه عدد ارز 4200 کاهش پیدا بکنه و از الان یه جورایی این افزایش قیمت نشانه اون هست آقای دکتر سعادتی نژاد، یا نه یه فکری براش خواهید کرد؟
خدمت شما عرض کنم، ببینید بحث نهادهای دامی در حال حاضر با ارز 4200 تومانی قاعدتا وارد کشور میشه.
بله.
و ما الان یک گرم نهاده نداریم که ارز 4200 تومانی نگیره.
درست.
ولی که متاسفانه آنچه در بازار الان در حال وقوع نشان دهنده رانت و فساده که تو این قضیه وجود داره.
بله.
یعنی من اگه بخوام یه عدد بدم که شنوندگان عزیز تا انتهای این مسئله رو دریافت بکنن اینه. محاسبات ما نشون میده اگر قیمت ارز 25000 تومان باشه، قیمت مرغ در خرده فروشی تو مغازه میشه 35000 تومان.
درست.
بنابراین شما وقتی قیمت مرغ رسید به 40000 تومان یعنی چی؟
یعنی از ارز آزادم بالاتر.
یعنی این که اصلاً هیچ اثری از ارز 4200 تومانی در سبد خانوار وجود نداره.
نداره. درست.
این همش داره دلال و مفسده و فساد و اینا این وسط داره میبره. بنابراین این ارز تأثیری نداره. این که کلیت موضوع، یعنی ما در کمیسیون تو این 5 ماه گذشتم در جلسات مختلف، نامنگاری ها، صحبت ها و مذاکرات، این واقعیت اینه که ارز 4200 تومانی که در یاران در به عبارتی نهاده ها داده میشه اصلا به دست مصرف کننده نمیرسه. و اصلا غلط ما میدونیم که به واردات یارانه داده بشه. این یارانه باید بیاد به انتهای زنجیره، یعنی یا به تولید کننده ما باید بدیم یا به مصرف کننده. این که حالا کلیت این موضوع. اما در بحث نهاده ها و افزایش قیمت تخم مرغ، ما مرغ و تخم مرغ چند تا مسئله ما داریم. اولین موضوعی که وجود داره اینه که اختیارات فرمانده میدان الان در یدش نیست. به عبارت ساده اینه دیگه، میگن خانه ای که چند تا کدبانو داره نمیدونم خاک تا زانوس.
درست.
یعنی اگه یه کار میخوای خراب شه ما 4 تا رئیس براش تعیین کنیم.
بله.
الان بحث مرغ و تخم مرغ و گوشت و این محصولات کشاورزی اینا، ما سادهش اینه، مردم میگن وزیر کشاورزی رئیسش باید پاسخ بده، او باید فرمانده باشه.
بله.
اما الان بخشی از اختیاراتش در اختیار وزارت صنعته.
مگه شما ندادید این اختیاراتو بشون؟
ببینید، ما اختیارات قانون تمرکز در سال 91 تصویب شده، میگه این اختیارات همش باید مال وزارت جهاد باشه.
بله.
از تیر 98 این اختیارات رو گرفتن دادن به وزارت صنعت.
خب.
شما اگر ببینید در مدتی که این اختیارات به وزارت صنعت رفت، دقیقا ما آشفتگی در این محصولات رو به شدت داریم. لذا حرف ما اینه و روی اینم اصرار داریم. حتی آقای رزحسینی که اومد رأی اعتماد بگیره، ما اصلا یکی از بحثای ما در کمیسیون این بود که شما در مورد این اختیارات چی کار میکنی؟ ایشون هم گفت من اختیارات رو قطعا به وزیر جهاد میدم، موافقم.
خوب.
اومد یه تفاهم نامه ای هم امضا کرد بعد از این که شد وزیر.
دوست.
بین خودش و وزیر جهاد و اختیارات رو واگذار کرد که آقای رئیس جمهور با این مخالفت کرد و این موند.
یعنی هنوز همون جوریه؟ یعنی
بله، الان اختیارات نداره. ما دیروز یه جلسه اضطراری در مجلس داشتیم با حضور وزیر جهاد، وزیر صنعت، اونجا این بحث مطرح شد و درخواست ما از سران سقوه، از وزیر، یعنی از خود رئیس جمهور، چون آقای قالیباف با این موافقه، آقای رئیسی هم ما یه جلسه کمیسیون کشاورزی هفته قبل داشتیم با رئیس محترم قوه، ایشون هم گفت 100% من موافقم برگرده. لذا درخواست ما از آقای رئیس جمهور اینه، این درخواست کمیسیون کشاورزی به عنوان یه بخش تخصصی تو این حوزه.
درست.
این اختیارات باید برگرده، تا برنگرده این آشفتگی وجود داره.
خب.
این بحث اول.
بله.
بحث دومی که وجود داره، ببینید ما در کشور 2.5 میلیون تن گوشت مرغ مصرف داریم، یعنی دقیقش 2.4 میلیون تن، یعنی بالای 1 میلیارد جوجه ریزی انجام میگیره تو سال. خروجیش میشه چی؟ 2.4 میلیون تن گوشت مرغی که مردم ما مصرف میکنن. برای این کار کاملا مشخصه ما چقدر جو میخوایم، چقدر ذرت میخوایم و چقدر سویا. سال اول هم نیست که مرغ پرورش میدیم تو کشور.
بله.
بنابراین 20% داخل تولید میشه، 80% از بیرون میومده.
بله.
این میشه حدود 9 میلیون تن ذرت، نمیدونم 4.6 میلیون تن
حدود 5 میلیارد دلار پولش میشه دیگه، 5-6 میلیارد.
بله، یعنی عدد مشخصه.
بله.
لذا الان مسئله‌ای که اینجا وجود داره، ما همین الان 2.3 میلیون تن نهاده الان عقبیم نسبت به عبارتی سال گذشته. خب. آه. وقتی کم بوده نهاده باشه طبیعتاً نتیجه چی میشه؟ به هم ریختگی بازار نهاده میشه، بازار سیاه درست میشه و این مشکلاتی که نتیجه میشه جوجه ریزی کم. چیزی که در هفته اول مهر ماه در مجلس من تذکر دادم در جلسه که این عددش میره تو آذر بالای 40000 تومان. دقت کنیم به این. ببین، ساده است، یه آدم غیر اقتصادی هم متوجه میشه وقتی یه جوجه جوجه یه روزه 3000 تومن در میاد قیمتشه درست. تو بازار 200 تومن میخرن، من شما میپرسم یعنی چی؟
یعنی مشتری نداره، جوجه ریزی خراب میشه دیگه.
بله یعنی مشتری نداره درست. کسی نمیخره که شده 200 تومن، یعنی چی؟ یعنی جوجه نمیریزه 45 روز دیگه شما گوشت نداری دیگه.
بله آدیکو الان 4200 تومن شده جوجه روزه.
بله الان خب چون جوجه ریزی الان یه مقدار طی مذاکراتی که کردن با زنجیره ها و اینا که نتیجه همین جلسات بوده خه. الان بالاخره چون اینایی که جوجه میریختن جوجه یعنی جوجه یه روز کم شده، طبیعتا الان باعث شده که افزایش قیمت پیدا کرده.
یعنی حالا اگر از نهاد ما گیر نهاد رد شیم گیر قیمت